أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. قال إمامنا الصادق عليه السلام بعنوان البصري: يا أبا عبد الله، ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه. فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية، واطلب العلم باستعماله، واستفهم الله يفهمك. قبل از ورود در همین بحث شریف عنوان بصری، تذکر این نکته که از زمان مرحوم والد رضوان الله علیه و حتی قبل از او از اساتیدشون مسموعه، تذکر این مسئله ضروری است که در جلساتی که به طور کلی جلسه ذکر محسوب میشه، یعنی جلسه ای که یاد خدا و مطالبی که در اون جلسه مسئله میشه مطرح میشه، اون مطالب در ارتباط با حقایق عرفانی و معارف الهی است، حضور ذهن و حضور نفس و اطمینان و سکونت و طمأنینه شرط لایتغیر و لایتبدل و غیر قابل اجتنابه. همونطوری که در گرفتن مطالب راجع به هر قضیه و راجع به هر مسئله ای حضور ذهن شرطه، و اوقات مختلف دخالت دارد در حضور و عدم حضور. یک وقت من یک مسئله رو میخواندم که یک آماری گرفته بودن از یک دانشگاهی و راجع به امتحاناتی که از افراد میکردند گفته بودند اون امتحاناتی که در صبح میشه خیلی نتایج بهتری را دارد تا اونی که در ظهر یا بعد از ظهر از افراد و دانشجویان گرفته میشه، و اختلافش هم اختلاف خیلی فاحش. لذا ما در دستور داریم کسی که میخواد نماز بخواند بهتر است که چند دقیقه قبل از نماز به حالت سکوت بنشینه، در سجاده خودش را توجه کنه، ذهن خودش رو از مسائل متفرقه خالی کنه، اون وقت نماز بخونه. یا اینکه در سایر موارد که به خصوص جنبه عبادی در اون مطالب راه دارد، بهتر است که با این حضور ذهن بیشتری افراد در آن موقعیت حضور پیدا کنند.
یکی از اشکالات این که مرحوم آقا به این نماز جمعه های بدینی می‌گرفتن و اشکال صحیح و به جایی هم هست و این است که همیشه قبل از اینی که خطیب، یعنی همون خطیبی که مباشرتاً نماز جمعه را می‌خواند، اون یاد و خطبه را بخواند، قبل از او یه شخصی را به عنوان متکلم و سخنران و اینها می‌فرستند و میاد یک ساعت صحبت میکنه، حالا مطالب درستی هم بگه اشکالی نداره، ولی چیزی که هست مطالبی را که او میگوید مطالب امام جمعه را تحت شعا قرار میده ولی صحیح نیست. نماز جمعه نمازیست که قائم به خطیبه، یعنی خطیبه در نماز جمعه اولا باید فردی انتخاب بشه که بتواند خیلی قشنگ صحبت کنه، بلیغ باشه، سخنان او رسا باشه، جاذبه داشته باشه، موجب ملالت افراد نشه، از روی خستگی نیاد یک ساعت وقت مردم را همینطوری بگذراند و نتواند از عهده مطلب بر بیاید. بالاخره مردم از راههای دور میان، ول میکنن، کارشون رو ول میکنن، یک هفته انتظار میکشن. به طور کلی مسائلی که در نماز جمعه مطرح میشه از دو جنبه سیاسی و عبادی باید مورد نظر قرار بگیره. سرسری نیست که هر آدم 110 ساله‌ای که حالا بحث کنیم که جواب سلام گفتن آدم هم نداره، این بیاد باعث مثلا خطبه نماز جمعه بخونه. خطبه نماز جمعه سرسری نیست. در اسلام برای خطبه نماز جمعه خطیب می آوردن، خلفای بنی امیه، بنی عباس، اینها برای اینکه مردم را جذب کنن و بکشونن به نماز جمعه و اون مسائل خودشون را و اون مطاوی خودشون را به مردم القا کنن، اینها از بهترین خطبا و بلدترین خطبا استفاده می کردن. اونها می آمدن با صحبتهای خوب و شیرین و جاذب و بلیغ مردم رو جذب می کردن. هر کسی که نمی رفت اصطلاح نماز جمعه خطبه بکنه، خطیب در نماز جمعه باید اولا بلیغ باشه، دوما عالم باشه، با سواد باشه، مطالب را از روایات و از کتب اهل بیت جمع آوری کنه، بی خود وقت مردم را نگیرد و یک ساعت از وقت مردم را تلف نکنه، روایت به اونها یاد بده، کلمات امام علیه السلام به اونها یاد بده، اونها را به معارف آشنا کنه، مسائل سیاسی را توأمن با مسائل عبادی و عبادی را توأمن با مسائل سیاسی مطرح کنه که از دو جنبه بینش و حال بتواند تأثیر مثبت در افراد به وجود بیاره. اینها شرایط خطیبه، نه اینکه حالا هر کسی که فرض کنید که اصلا در صحبت گفتنش، صحبت کردنش و سخن گفتنش اشکاله تا چه رسد به مسائل دیگه، این قابلیت و لیاقت برای امام جمعه شدن و خطبه اینها داره. مرحوم ملا محمد تقی مجلسی از بزرگان از مفاخر شیعه، پدر آخوند ملا محمد باقر مجلسی صاحب کتاب بهار الانوار، ایشون در شرح اون کتاب شریف شیخ صدوق من لا یحضره التقی در اونجا این مطلب رو داره، میفرماید خطیب نماز جمعه این باید مردم را حال بیاره. یک هفته مردم منتظرند، یک هفته در انتظار شنیدن مسائل سیاسی و مسائل عبادی هستند، باید مردم رو حال بیاره، به وجد بیاره، شار میکنه به عبارت دیگر، اونها را تا یک هفته دیگر شار نگه داره. و حتی ایشون میفهمد چه مناسب است که از اشعار آبدار به خصوص اشعار مولانا مثنوی بیاد در آن خطبه نماز جمعه بخواند و مردم را بر سر کیف و حال بیاره. نه اینکه حالا فرض بکنید دیگه من دارم میگم، ایشون دیگه در ایشون هم داره، نه اینکه با حرفای عادی و روزمره و خیلی غیر قابل توجه همین وضع یک اسمی باشه و یک رسمی باشه و هیچ نوع محتوایی نداشته باشه، این صحیح نیست و زیبنده نیست. حالا سخنرانی که قبل از نماز جمعه میاد، این سخنران دو اثر نامناسب در اینجا باقی میگذارد. اولا اینکه مردم را ملول میکنه و خسته میکنه برای شنیدن نماز جمعه. مطلب دوم اینکه در واقع اون اهمیت استقاء و استماع نماز جمعه را کم میکنه وقتی که مردم بیان یک ساعت بشینن مطالب او را بشنوند، ولو مطالب صحیحی باشه. اون تهیه و آمادگی برای شنیدن مسائل از بشاد حضورتون که نماز جمعه، طبعا اون مسائل چی میشه؟ اونها کم میشه. عرض کنم که ما امروز به خاطر جسارتی که نسبت به آقای دکتر کردیم قول دادیم تا ایشون نیان صحبت نکنیم. تقریبا یه 10 دقیقه شروع کردیم، آقایون شاهدن، شاید 10 دقیقه هم کمتر باشه. گفتیم که ولعذرا عند کرام الناس مقبول شما فعلا مقدم از آن. یاد یه قضیه افتادم الان این رو عرض بکنم خدمتتون. مرحوم آقا یه روز نقل میکردن، میفرمودن مرحوم سید محمد مهدی بحر العلوم، همین شخص بزرگی که تا رساله شاید بحر العلوم ایشون چاپ شده و مرحوم آقام تحشی و اینها برش دارن، این مردی بود که از نقطه نظر ارتباطش با حضرت بقیت الله ارواحنا فدا اصلا جای شک و شبهه ای نبود و بزرگانی امثال میرزای قمی که از میشهد حضورتون که و امثال ذالک، اینها با تحت الحنک امامشون غبار را از روی نعلین او پاک میکردن و چیز میکردن، یعنی خلاصه با این کیفیت بوده مسئله ایشون و در بزرگواری ایشون اصلا کسی شک نداشته و مورد، یعنی تمام اینها را هم از عنایت حضرت به دست آورد. یعنی در یک ملاقاتی که با حضرت داشت، حضرت عنایتی که به او کردن، این دیگه شد بحر العلوم و البته هر کی هر چی داره از اونهاست، نه اینکه حالا اختصاص به او داشته باشه، نه، تمام عالم وجود از میشود حضورتون که از میکائیل و جبرائیل و بالاتر گرفته تا برسد به ذره از ذرات، هر که هر چی داره از طفیل از میشود که عنایت امام زمان، شکی داره دیگه، شوخی بردار نیست. منتها حالا بعضی ها بروز و ظهور دارن، بعضی ها خب ندارن دیگه. مرحوم سید محمد مهدی برای علوم ایشون از بزرگان و مفاخر شیعه بود و بسیار مرد بزرگی بود، به طوری که قاطبه اهل کتاب، یهود، نصارا، مجوس، شیعه و سنی ایشون را قبول داشتند. این طور بود وضعیت ایشون. با اهل نصارا صحبت میکرد، از حفظ انجیل را برای اونها میخوند. با اهل تورات بحث میکرد، از حفظ تورات را برای اونها میخوند. چقدر از نصارا و یهود به واسطه ایشون عرض میشود که شیعه شدن و تشیع رو انتخاب کردن. عرض میکنم همه اینا موهبتی بوده و به واسطه عنایت حضرت به ایشون اینها پیدا شده. حالا صحبت راجع به عرض میشود که ایشون شخصی بود که خلاصه دین را فهمیده بود. خب کسی که مورد عنایت حضرت همینطوره دیگه، دین را فهمیده بود، دین را شناخته بود، فهمش نسبت به معارف باز شده بود. ایشون اینطور بود. مرحوم آقا میفرمودند شبها میآمد مسجد کوفه، از نجف میآمد مسجد کوفه، نماز مغرب عشا رو در مسجد کوفه میخوند. یه خادمی داشت اون مسجد کوفه، خیلی به ایشون علاقمند بود. خادمی بود بی سواد و چیز، ولی خیلی علاقمند بود. این یه قلیونی درست میکرد از روی عشق و صفا و محبتی که خلاصه به مرحوم سید داشت. خلاصه نمیدونم ور میرفت با این توتونش، نمیدونم چی کارش میکرد، یک ساعت با این چیز میکرد تا این رو آماده بکنه که سید که میاد خسته بشینه یه قلیونی بکشه.
و خب اون موقع خب رسم بود و اینها، و شاید نظر ایشون هم بر عدم اشکال بود دیگه. خب این نظر فقها در این قضیه خب متفاوته دیگه. شاید ایشون ضرری یا نمیدید، احساس نمیکرد، یا اینکه خب در هر صورت این مقدار را مخل و منافی با از میشود که حکم شرعی نمیدانست. این رو از این نظر عرض کردم که شبهه در ذهن رفقا نمونه. این می آمد و خلاصه برای ایشون این قلیون رو چاق می کرد به اصطلاح، و خلاصه حسابی رو می آورد، و که وقتی می آمد ایشون این وقتی که می کشید این خستگی از تن این خلاصه خادم به در می رفت و اینم خب متوجه قضیه بود دیگه. مرحوم سید با بقیه فرق داشت. یه روز ایشون دیر میاد و جالب این که در نماز جماعت ایشون تمام نجف می آمد، یعنی همه علماء نجف همه بعد از ظهر که می شد می آمدن به کوفه، بعد از نماز دوباره برمی گشتن در ایام تابستان. خب بزرگانی بودن، مراجعی در اون زمان بودن، مجتهدینی بودن، اینا همه می آمدن و در صف ایشون خیلی با ابهت بود. یه روز ایشون دیر میاد، تقریبا از وقتم گذشته بود، میاد و خب همه هم میبینن منتظر نشستن که ایشون بیاد و نماز شروع کنه. یه دفعه در این موقع خادم برمیداره قلیون میاره. خب نیم ساعت هم قلیون طول میکشه. خلاصه اون قلیون رو میاره و ایشون هم قشنگ چارزانو میشینه و حالا همه نشست. حالا خودش دیر کرده هیچی، سر وقت هم قلیون اومده. نیم ساعت قشنگ، نه با عجله‌ای نه نیمه کاره‌ای، تا تهش بود. خلاصه سر فرصت میشینه و میگه و میخنده و با این خادم شوخی میکنه و انگار نه انگار 4000 نفر الان پشت سر هی میگن آقا. حالا دو دلشون جرأت نمیکرد به او مثلا عرض به این بزرگی، و که اینا البته اونایی هم که به نماز می آمدن همه از به اخلاص می آمدن ها، قبولش داشتن آقا جان، سیاسی نبوده این نمازای اونا، اینا از رو معنویت بوده. افرادی که از اونجا می آمدن کوفه پیاده می آمدن، متوجه هستی؟ پیاده می آمدن، نمی کشیدنشون بیارن، جایزه تعیین نمی کردن، نمی دونم چی تهدید و ارعاب و اینا نبوده، پیاده می آمدن به نماز، نه با توپی نه با تفنگ. این بوده نماز اونها. و رحم الله المازی نمیدن و الحق نابه. عرض کنم که اینم شروع کرد نشستن و قشنگ نیم، اونقدر که تأخیر کرده بود یه رب هیچ، نیم ساعت هم روش. خب نه کسی بهشون گفت فضیلت اول وقت هست و دارد از اینها، چیو میرسونه؟ اون فهمی که این از دین داره اونو میرسونه. این سید مهدی بحرالعلوم میداند که فضیلت اول وقت نماز، معطل کردن 4000 نفر، عرض کنم این هم از بزرگان، و اینها تمام اینها به یک دل شکستن این آدم مخلص خادم نمیارزه. متوجه شدید نکته‌ای که میخواستم بگم؟ به یک دل شکستن یک مؤمن که از روی صفا آمده داره یک کاری انجام میده به اون نمیارزه. خب از اون طرف هم که هر این حرفا نیست، میگه بذار بمونن دیگه، اینا که برای خدا آمدن، خب سرم تو مسجد کوفه بهترین جا، خب بشینن دیگه، اگه طوریشونه مسجد کوفه مسجد امیرالمومنین، بشینن بیشتر فایده میبرن. و نشست و قشنگ این قلیان رو تمام کرد و خلاصه کشید و اونم خوش و خرم رفت و شروع کرد نماز خوندن. و خدا میدونه اون نماز با نمازهای دفعه بعد چقدر تفاوت داره. خب خلاصه ما خواستیم بگیم که ما البته که خدمتی میشکن، ما یک جسارتی به ایشون کردیم، حالا برای اون ما دیگه رفقا یه قدری در همین جا خلاصه بودن. خب حالا ایه ها والمسئله تو اند کرام الناس سهلان و میشود که قابل اف. در نماز جمعه خطیب باید اینطور باشه. حالا یه سخنران میاد و صحبت میکنه و تمام حال مردم رو همه رو میگیره و اون نشاط اونها رو همه رو میگیره، یک ساعت صحبت میکنه دیگه، خب با این صحبت کردن چی میشه؟ اون استعداد و آمادگی از بین میره. اون خطیبی هم که میاد خطبه میخواند، خب اگر متاعی داشته باشه که به بازار بیاره دیگر اون گوش شنوا دیگه نیست، اگرم نداشته باشه که دیگه قوز بالا قوز میشه دیگه. علی‌ای حال این یکی از اشتباهاتی است که امروزه داره انجام میشه. قبل از خطبه های نماز جمعه سخنرانی نباید وجود داشته باشه، خطیب باید بیاد و مجلس را خطیب باید اداره کند. اون کسی که مباشرت میکند به نماز جمعه او باید بیاد با مطالب علمی، اعتقادی، متخذ از روایات، از ائمه علیهم السلام، از حقایق و اشراف بر قضایا و مسائل روز بیاد و مردم را از دو جنبه فکری و روحی مردم را تقویت کنه و در اونها حال ایجاد کنه تا اینکه اون خطبه به همون نحوی باشه که مورد از کنم حضورتون که رضای خداست. خب این راجبه این. در جلسات ذکر هم همیشه دع بر این است که خب یک مدتی سکوت باشه تا اینکه اون حالت استعداد و آمادگی پیدا بشه. یادم آمد یک حکایتی که مرحوم آقا از مرحوم آیت الله حاج سلهادی تبریزی که ایشون از علمای کاظمین بودن و خیلی مرد معروفی بودن و مدتی هم از تلامذه مرحوم قاضی رضوان الله علیه بودن نقل میکردن. مرحوم قاضی به ایشون یه روز در دستور عملی که به ایشون میدادن به ایشون فرمودن که دو چیز را خیلی مقتنم بدان، یکی محراب نافله امیرالمومنین علیه السلام را در مسجد کوفه، محرابی که الان هست در مسجد کوفه که خیلی یک حالت ظریح مانندی هم برای او درست کردن و افراد، این محرابی بوده که نماز جماعت را حضرت در اون محراب اقامه می کردن. قبل از این که نماز جماعت بخونن نوافل خودشون را در محرابی که تقریبا حدود 20 متر فاصله داره و در سمت چپ اون محراب اصلی قرار گرفته و الان هم مشخصه اونجا میخوندن نوافل صبح، نماز شب رو حضرت در اونجا میخوندن، بعد میامدن در همین محراب اصلی نماز صبح قرائت میکرد و شمشیر ابن ملجم در شب 19 در این محراب بر فرق اون حضرت آمد، یعنی در محراب نافله هنوز حضرت نماز صبح رو نخونده بودن و مشغول نافله صبح بودن، از نماز شب فارغ شده بودن مشغول نافله صبح بودن که این قضیه اتفاق افتاد. مرحوم قاضی میفرمودن اینجا رو خیلی مغتنم بدانید، آثاری در اینجا مترتب و مشهوده. یکی این مسئله، یکی هم زیارت اهل قبور بین طلوعین، اهل قبور بین طلوعین، و میفرمودن وقتی که زیارت میکنی اهل قبور را در بین طلوعین یک فاتحه‌ای بخون و بعد برو یک کناری بشین و بدون اینکه قرآن بخونی یا چیز دیگر بخونی سکوت کن. این سکوت برای تو خیلی مفیده و تفکر کن در احوال قبر و در احوال قیامت و در احوال اعتباری بودن دنیا و مسائلی که میگذره و در گذرانه. و میفرمودن بعد از ظهر و ظهر و شب رفتن به قبرستان فایده ای نداره، یعنی خیلی مفید نیست، صبح بین طلوعین این کار رو شما انجام بده. و نسبت به سکوت خیلی ایشون چیز داشتن، عنایت داشتن. و می‌فرمودن ملائکه اقسامی هستند، منهم را که آن لا یسجدون در حال رکوع هستند و منهم ساجدون عرض می‌شود که ساجدون عرض می‌شود که لا یرکعون و منهم غیر ذلک اینها. ولی نکته ای که هست این است که ملائکه اینها در حال سکون و آرامش هستند، تشویش و اضطراب در اونها وجود ندارند. اوامر الهی رو هم که انجام میدن، دستورات الهی رو هم که انجام میدن، و یفعلون ما یؤمرون بل هم عباد مکرمون، عرض می شود که در اطاعت از مقام مشیت و تقدیر با حال آرامش کار رو انجام میدن نه با اضطراب. بدونید علتش چیه؟ علتش این است که اینها خودشون را عبد مقام اراده و مشیت حق میدانند، فضولی از کار خودشون نمیخوان بکنن، نمیخوان دخالت کنن از خودشون. حالا که خدا گفته اونجا رو عذاب کن، بذار ما یه مشت اضافه بریزیم رو سرشون، نه، خدا گفته عذاب کن اونجا را، این درجه ریشترم باید داشته باشه، زلزله باید بیا 6 و 7 ریشتر، 8 ریشترش نمی کنن، نه، همون زلزله رو میارن طبق ریشتر، طبق اونجا چیکار میکنن؟ انجام میدن. صاعقه رو باید اونجا بیاری به اون منطقه بزنی، بغلش نباید بخوره، به اندازه 1 میل اونور اونور نمی کنن. این الان باید عرض می کنم حضورتون که فلان چیز انجام بشه، دقیقاً فرض بکنید که این عارضه باید انجام بشه، فرض کنید که سر این آقا باید بشکنه، این در شکستن سر این 1 میل بالا و پایین چیه؟ انجام نمیشه. این کار کاری چه؟ کار ملائکه. ما نه، ما وقتی میخوایم یک کاری بکنیم، حالا 2 مترم رفت جلو، 3 مترم اومد عقب، فرض کنید که این ور خراب شد اون ور آباد شد، مشکل نیست، میگیریم میبندیم میدوزیم. برای ما ملائکه اینجوری نیست، کارشون چه؟ عبادون مکرمون، عبدن. وقتی عبده، دخل و تصرف دیگه یعنی چی؟ کم و زیاد یعنی چی؟ بالا و پایین کردن یعنی چی؟ ها؟ هر وقت ما اینجوری شدیم اون وقت مثل ملائکه میشیم. وقتی بینشمون نسبت به حوادث بینش عبودیت باشه، اینطور بخواید باشه، میگن آقا برو کلاشو بیار، ما نریم سرشو بیاریم. میگن آقا برو فرض بکنید که این حرفو بزن، نریم خودمون یه مقداری پیاز داغ و روغن داغش و اینها رو بیشتر کنیم یا کمتر. اون چه که هست انجام بشه، اون میشه چی؟ این میشه عبودیت. اینها آرامه. پس وقتی که عبده چیه؟ آرامه، میاد عذاب میاره ولی با آرامش میاد و عذاب رو میاره، نعمتی را که میخواد میاره با آرامش میاره. این معنای چیه؟ معنای چیه؟ سکونه. اینی که ملائکه در حال سکونن یعنی این، یعنی دستوری را که انجام میدهد، چه خدا به او بگه برو، چه بگه سر جاد بیست، تمام او برای او چیه؟ فرقی نمی کنه. مثل که چی؟ مثل که شخص عادی که بگن آه برو این حرف رو به او بزن، نه دخالتی داره نه ربطی داره، خب این دایی نداره کم و زیاد بکنه، میره این حرف رو بهش میزن و برمیگرده. ملائکه در انجام تقدیر الهی یک همچنین حالی رو دارن، درست شد؟ بعد ایشون میفرمودن ولی به عکس شیاطین، همش در حال حرکتن، همش در حال اضطرابن، هی بریم اغوا کنیم، هی بریم اونو از راه هدایت باز، هی بریم اینو چیکار بکنیم، هی بریم فلان کنیم، اینجا بریم اونو یه کلمه بگیم چیکار کنیم، او رو از عبادت منصرف کنیم، در گناه بندازیم. تمام انشاءالله چشمای همه که انشاءالله بازه، حالا اگه بازترم بشه خواهید دید که چه خبره. این ور بریم اون ور بریم جلسه درست کنیم، این خل این مال چیه؟ اضطرابه، همش در حال تشویشه، در حال اضطرابه، در حال عرض کنم حضورتون که جنب و جوشن، در حال یک نوع نابسامانی هستن. لذا شما میبینید افرادم همینطورن، بعضیا نفس آرامی دارن، آدم با اونها میشینه صحبت میکنه آرام میشه، ولی با بعضیا میشینه اضطراب پیدا میکنه، تشویش پیدا میکنه، حتی صحبت هم نکرده، صحبت هم نمی کنه، ولی همین نشست، این نشستن با این افراد از سم هالک برای انسان خطرناک داره و نشستن با این افراد از هر دارو و دوایی برای انسان اعظم و ضروری تره. افرادی که آرامش دارن، اصلا نفس اونها نفس آرامیه، اضطراب ندارن، مرحوم علامه طباطبایی اینطور بود، آرام بود. یک ساعت شما اگر پیش ایشون میشستی صحبت نمیکرد، تا حرف نمیدادی جواب نمیداد، هیچ صحبت همتون میشست. این نفسش آرامه. ولی بعضی ها نشستین چی؟ هی حرف میزنن، حرف از این طرف از اون طرف، با این تشویش داره، این استراب داره، نمیتونه آروم بشینه، انگار از آرام نشستن دائما در استرابه. باید بگه، باید یه چیزی رو مطرح کنه، اگر مطرح نکنه انگار مجلس به بیهودگی گذشته، به لغو گذشته، چیزی دستش نیست. این صحیح نیست. برای نفس سالک ارتباط با این افراد مضر است و ارتباط با این افراد حکم دارو و دوا را دارد. بعد ایشون می‌فرمودن که به همون مرحوم آیت‌الله تبریزی، ما نه از اون طرف هستیم، نه از اون طرف ملائکه که ساکن و نه از این طرف شیاطین هستیم که در اضطراب، ولی از کار ملائکه خوشمون میاد، از کار شیاطین هم متنفریم. انشالله خدا ما رو از کنم حضورتون که دستمون رو بگیره. خب این از ادب و تواضع ایشون بود. اینا علی ای حال در حال ذکر انسان باید آرامش داشته باشه، اضطراب این صحیح نیست. راجع به این مجلسی که خب در خدمت رفقا اینا هستیم، مسائلی که خب در اینجا مطرح میشه، بیشتر سعی میشه که از مطالبی باشه که از مرحوم آقا یا بزرگان استماع شده یا مکتوبه، که بتوانیم از اون انفاس اونها بیشتر فایده ببریم و متمتع بشیم و بهره‌مند بشیم و از خودمون حتی امکان دخل و تصرف کمتر کرده باشیم. فعلا هادا لازمه یک همچنین موقعیتی برای اینکه این خب مطالبی که از اونها نقل بشه بتواند اوقع فن نفوس باشه، یک استعداد و آمادگی قبلی است. رفقا و دوستان که تشریف میارن، حالا یه وقتی یه صحبت عادی و اینها خب به این نحو چیز نباشه، چون بعضی از خیلی از آیان تذکر این مطلب رو دادن و نهایت الامر از می شود که این جرأت و جسارت را ما به عهده گرفتیم که خدمت دوستان این جسارت رو کرده باشیم و این عرض رو داشته باشیم که انشاءالله مورد عرض می شود که عفو اونها و اغماز اونها هست. صحبت زیاد و به طور کلی گفتگوی قبل از اینها، این با اون چه که مد نظر است به نظر می رسی یه قدری در تعارض باشه. فعلا هازا بهتر است که رفقا وقتی که تشریف میارن این اون آمادگی که منظور هست، اون آمادگی بتواند به دست بیاد تا از انفاس اونها از می شود که ما هم متمتع بشیم و برکتش به ما هم برسه، چون هرچی نفس دارای آمادگی بیشتری باشه طبعا به واسطه ظروف مرتبطه اینها می توانند در همدیگه تأثیر و تأثیر داشته باشن. امام صادق علیه السلام به عنوان بصری می فرمایند لیس العلم بالتعلم. عرض شد در مسئله علم که قریب 90% یا 95% از مسائلی که ما با اون مسائل سر و کار داریم و ارتباط داریم، اینها مسائل علمی نیست، بلکه اینها تخیلی و ظنی است. آیه شریفه آیا در اینجا بسیار و زیاده؟ در یک آیه راجع به نصارا می فرماید که نو تخیل اینها گمان کردن که حضرت عیسی از دنیا رفته، یا اینکه در آیات دیگر داره. و این یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس، اینها متابعتشون و داد و ستدشون و برداشتهاشون همش بر اساس ظنه، همش بر اساس ظنه، بر اساس گمانه. ارتباطاتشون با هم بر اساس ظنه. اگر ما نسبت به این مسئله دقت کنیم میبینیم که واقعا مردم زندگیشون اصلا بر اساس حدس و گمان و تخیل و وهمیات میگرده. امروز با یکی آشتی میکنن بر اساس وهم، فردا از یکی گریزان میشن بر اساس وهم و خیال، فردا اونطور پس فردا اونطور، اصلا تمام وضع اونها بر همین اساس تخیل، وهم، حدس، شک، ظن. و به طور کلی اصلا نصیبی از علم ندارن. لذا یکی از مسائلی که برای سالک بسیار مهم است این است که نه تنها در مسائل سلوکی بلکه در یک دید وسیع تر بنای عمل خودش را و تعامل خودش را با دیگران بر اساس علم قرار بده. همیشه بر اساس علم باشه، منتها حالا به اون حدی که قدرت داره. ما نمیگیم اون علمی که فرض بکنید که در یک مرحله ایست که هیچ گونه رد خور نداره و هیچ گونه مناقض و معارضی نداره، نه، در اون حدی که بتواند و مقدوره در اون حد علم خودش رو قرار بده، حالا بنای زندگی خودش، حالا لازم نیست در مسائل سلوکی. این به عنوان یک دستورالعمل کلی برای این مسئله همیشه بزرگان توصیه می‌کردن که قبل از اینکه یک کاری انجام بشود همیشه این را در نظر بگیرید، اگر این کار را انجام بدهید و بعداً کشف خلاف بشه چه می‌کنید؟ حداقلش این است که باید عذرخواهی کنید، حداقلش این است که بایستی که جبران کنید، حالا صرف نظر از اینکه یک عواقبی دارد و یک مسائلی دارد که اون غیر قابل برگشت نیست، ولی جبران، عذرخواهی و غیر ذلک اینها از مسائل اولیه است. این عمل رو قبلا انجام بدید، یعنی اقدامی نسبت به یک مطلبی قبل از اینکه یقین کنید و اون منوی شخص و طرف را واقعا ادراک بکنید اقدامی نکنید، تا بعد متوجه بشیم که نه، این نیتش اینطور بوده، اینطور نبوده، نیتش غیر از این. درست شد؟ این به عنوان یک دستورالعمل کلی است و کاری به مسائل سلوکی هم نداره نسبت به هر قضیه. پس در وهله اول صحبت در این است که آیا روش انسان در هر مطلبی روش ظنی و تخیلی باید باشه یا که روش یقین و علمی باید باشه. این یه مطلب. مطلب دوم این که آیا هر علمی نافع است یا این که نه، خیلی از علوم هست اینها نفعی نداره، فایده ای نداره، ربحی نداره. فرض کنید که من باب مثال شما بیایید زحمت بکشید، خیلی عمری رو بگذارید، سالها درس بخونید و چه و چه و چه، و بعد متوجه بشید که من باب مثال فرض بکنید که در فلان ستاره‌ای که چقدر از ما دور است و چه هست و چه هست، در اونجا من باب مثال فرض کنید که موجود زنده‌ای در اونجا قرار داره، یک ستاره‌ای که 10 میلیون سال نوری طول میکشه نورش به ما برسه. حالا این که اصلا با حتی تلسکوپ های بسیار قوی هم دیده نمیشه، حالا شما به دست بیاری یک همچنین ستاره‌ای که اصلا در یک مسافت غیر باور کردنی وجود داره، حالا فرض کنید یه موجود زندهی وجود داره، ذرات کذا در اونجا هست، خب این به چه درد دنیای ما خورد، به چه درد آخرت ما خورد، به چه درد ما میخوره؟ با توجه به اون چرا که سابق خدمت دوستان عرض شد که خداوند متعال این عمری را که به ما داده است در قبال یک سعادت ابدی به ما داده و دیگر این عمر را اضافه نمی کند، تمدید نمی کند، درست؟ و اون چرا که از به ما موهبت کرده است، اون موهبت را در تعهدی بر اون موهبت قائل شده، و به هر مقدار که در اینجا هست در اون طرف قضیه کم می‌گذارد. با توجه به این، اون وقت انسان بیاد در قبال این سرمایه غیر قابل برگشت و غیر قابل بازیافت بیاد یک مطالبی را تحصیل کند که به اندازه سر سوزنی به درد اون طرفش نخوره. این چیه؟ خسرانه. چه فایده ای داره؟ چه فایده ای داره؟ انسان عمر خودش را تلف کند، فرض کنید که منباب مثال تحقیق کند، تحقیقات عجیب و تحقیقات غریب در این که فرض کنید که منباب مثال زبان اقوام، فرض کنید که 50,000 سال پیش و 100,000 سال پیش زبانشون اینجوری بوده، با هم اونطوری حرف می زدن بنده چه کنم؟ انسان بیاد وقت خودش را بگذارد و راجع به بعضی از اموری که اصلا هیچ گونه نفعی برای او ندارد الا صرف یک اطلاع، فقط یک اطلاع، دیدید این عرض می شود که افرادی که اینها در این عرض می شود که بعضی از شخص های هستن میان فرض بکنید یک عمر تحقیق می کنن و میان می نویسن ما 100,000 نوع در دنیا حشره داریم. خیلی متشکرم. 100,000 نوع حشره داریم. خب حالا 110,000 تا حالا داشته باشیم، 90,000 تا، 10,000 تا کمتر. شما آمدی یک عمر استعداد و مغز و فکر و انرژی و اموال این و اون رو صرف کردی سر چی؟ بفهمی فلان حشره تو اونجا وجود داره، درست شد؟ یه روز پیغمبر اکرم از یک جا عبور می‌کردند، در مدینه دیدن یک عده‌ای جمع شدن و به دور یه فردی حلقه زدن، آمدن جلو فرمودن ما هازا، چیه؟ چه خبره؟ چه خبره؟ چیه؟ فرمودن این یک مردیست علامه. فقالوا یا رسول الله رجل علامه. حضرت فرمودن که علامه چیه؟ بچین گفته که این به انساب عرب خیلی وارده، که این شخص نسبش به کی میرسه، جدش کیه، پدر جدش کیه، اون کیه، به کی میرسه. و حضرت فرمودن خب حالا برسه، خب این چه نفعی برای ما داره. بعد حضرت فرمودن دین و معرفت افعال است، علمی که موجب معرفت الهی بشود یا موجب بشود که انسان عملی انجام بدهد که اون عمل او را به خدا نزدیکتر کنه، این علممه. و ما بقیه فضلت، بقیهش همه زیادی. البته در این دنیا ما نیاز به این فضلت داریم، نه این که نداریم، الا خب اوضاع نمیگرده، اینها نیاز هست. ولی صحبت در این است که در انتخاب اون علمی که او مقرب است و در علمی که مقرب نیست، در انتخاب چه باید کرد و کدام راه را باید برگزید. مرحوم آقا رضوان الله علیه ایشو می‌فرمودند، به من می‌فرمودند فلانی اگر من اون 10 سالی را که در همین مسائل عرض می شود که رشته خودشون که در اون موقع مهندسی فنی و اینها بوده، اگر نمی گذراندم الان همین علمی که دارم 2 برابر بود. خب و مسئله اون چی که به نظر من میرسه همینه. خب البته از بعضی از جهات یک فوائدی داره، ولی صحبت ما این است که خب حالا اگر فرض کنید که اون مطالبی را، اون دقت ها، اون مسائلی را که اون موقع در نظر می گرفتن و چه می کردن و حتی مورد تشویق واقع شدن، مورد تشویق همون می شود که اون زمان گذشته و اینها واقع شدن که حالا دیگه خصوصیاتش لزومی ندارد، اینها هیچ نفعی برای مسائل می شود که علمی ایشون، می شود که دینی ایشون، تربیتی ایشون نداشته. و راست می گن. درست شد؟ اون علمی برای انسان مفید است که اون علم علمی مقرب باشه، علمی که انسان را نزدیک کنه. اون علم از نقطه نظر ارزش اون چیست؟ اون بر همه علوم برتری دارد و اون علم الهی است، علم به مبادی مبدأ و معاد، و اون علمی است که حقیقت عالم وجود را برای انسان مبین و روشن کنه. این از نقطه نظر ارزش خود علم. خود علم باید علمی باشه که یک اثرات و ارزشهایی را به دنبال داشته باشه. و اما از یک نقطه نظر ما میبینیم بعضی از این علوم هم بالاخره لازمه، یعنی بالاخره علم طب لازمه، علم مهندسی لازمه، سایر فنون لازمه، اینها چیزایی که هست. خب اینها رو ما چی کار کنیم؟ بالاخره بشر مرض میگیره، مگه در زمان سابق، در زمان ائمه، مگر در اون زمان طبیب نبود؟ مگر در اون زمان مهندس نبود بود؟ و مگر خود امام صادق علیه السلام این مطالب را به اصحاب خودشون یاد نمی دادن، یا بقیه از ائمه راجع به اینها مطالب نمی فرمودن؟ اینها درسته، اینها هست. منظور من از این بیان پیغمبر اکرم این است که اگر کسی می تواند و آمادگیش رو دارد، این در انتخاب احسن بهتر است که چیکار کنه؟ این طرف رو انتخاب کنه. حالا اگر نه، من باب مثال، نیاز جامعه ضرورت اقتضا می کند که بعضی از این علوم و فنون هم چطوری که در این زمانه هست این هم ضرورت داشته باشه، حتی خود اونها تحریک می کردن افراد را برای رسیدن به اینجا برای اینکه نیاز جامعه به دست بیاد. مگر ما نداریم که دولت اسلامی و مسلمین از نقطه نظر عده و عده باید قوی باشند؟ این عده و عده که بدون تجربه علمی به دست نمیاد. چطور به دست میاد؟ و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، این بدون قوه که انسان نمیتواند بر سایر افراد برتری پیدا کند. قوه و استعداد در هر امری و در هر فنی لازمه تفوق از می شود که جامعه مسلمین است و مسلمین از هر حیث باید برتری داشته باشند و هیچ گونه نفوذی و تفوقی از نقطه نظر مسائل علمی و مسائل عملی و اجرایی نباید از بیگانگان بر کشور اسلامی به خصوص بر شیعه وارد بشه. این یک دستوری است که جامعیت اسلام اقتضا می کند که مسلمین به این نحو باشند. چطور ممکن است یک مسلمین تفوق داشته باشند بر سایر ملل و از بدیهی ترین ابزار و وسائل محروم باشند و نتوانند خودشون را در حد معمول و در حد متعارف در قبال اونها عرضه بدارند؟ این امکان نداره. پس بنابراین از نقطه نظر ضرورت اجتماع باید مسلمین در اعلای از علوم امروزی و تفوق علمی و عملی نسبت به همه کشورها باید باشند. در این شکی نیست. صحبت ما از نقطه نظر ارزش خود علم است، نه ضرورتی که اقتضا می کند. دو بحثه. یه بحث این که آیا ضرورت چه اقتضا می کنه؟ انسان به ملاحظه اقتضاء ضرورت اونجا باید این کارها رو انجام بده، باید این درس ها رو باید بخواند، باید این مطالب رو باید تحصیل بکنه، اینها به جای خود. یه وقت از نقطه نظر ارزش خود علم است. سوالی که من از اینجا فرض کنید که میکنم اینه، آیا ما میتوانیم به ملاحظه این که فرض کنیم که من با مثال فلان علم یا فلان فن، فلان حرفه و فلان از میشود که مهنه الان ضرورت دارد، ما او را فرض کنیم که با قرائت قرآن و تلاوت قرآن یکی بدانیم، بگیم که خب الان چون ضرورت داره خب پس قرآنم ارتباطی به هم نداره. آیا ما می توانیم فرض کنیم که فلان علم را چون ضرورت دارد مثل علم طب را آیا با علم احادیث و علم اخلاق یکی بدانیم؟ نه، اون ضرورت داره، به جای خود بایدم باشه، ولی بحث در ارزش خود علم است. این دو جهت نباید خلط بشه و از می شود که مخلوط بشه. لذا ما می بینیم که تأکید بزرگان نسبت به افراد و نسبت به تلامذه خودشون کاملا از یک معیار منطقی برخورداره. مرحوم آقا همیشه در ارتباط با شاگردان خودشون بالاترین را می طلبیدن. اگر یک طلبه شاگرده ایشون بود میگفتن که باید به کمتر از اجتهاد نباید قناعت کنی. اگر یک طبیب شاگرده ایشون بود میفرمودن که باید به کمتر از فوق تخصص اکتفا نکنی. اگر یک مهندسی شاگرده ایشون بود میگفتن که در رشته خودت به بالاترین از حد علمی باید برسی. و این روش روش منطقی است، صحیح هم همینه. حالا هر کسی بر حسب توانش، ولی صحبت در این است که وقتی قرار بر این است که یک نیازی اقتضا می کند انسان در یک مسیری قرار بگیره، روی چه قاعده عقلی به کمترین او اکتفا کنه؟ قاعده عقلی نداره، منطق بر نمی داره. حالا یه وقتی نمی توانه یه مطلبی، نمی تونه. کسی که می تواند و نکند اون چیه؟ اون هم گذاشته.
این مرام، این مکتب، مکتب ائمه است. در مکتب ائمه باید به بالاترین رسید، همونطوری که در مکتب تربیتی ایشون میفرمودن خدمت رفقام گفتم، ایشون میفرمودن من به کمتر از سلمان نسبت به رفقای خودم اکتفا نمیکنم. یعنی از هر جهت ایشون بالاترین را همیشه برمیگزید. این میشه یک منطق. سلوک عبارت هست از تطبیق امور بر اساس منطق. از نقطه نظر علمی باید به بالاترین مرتبه علمی برسی، از نقطه نظر عملی باید به بالاترین مرتبه برسی، از نقطه نظر اخلاقی باید به بالاترین مرتبه از موازین معاشرت و مراوده باید برسی. این میشه منطق، این میشه سلوک. از نقطه نظر تربیت سلوکی به کمتر از ذات نباید اکتفا کنی، به تجلی اسما و صفات نباید اکتفا کنی، فقط به ذات. فاوهمت صحبی ان شرب شرابهم بهی سر سری فانتشائی به نظرتی. من وقتی که با رفقام بودم اونطوری بهشون حالی می کردم که از همون شراب معنوی که تجلی اسما و صفاته از اون هم من مسرورم، ولیکن اون انتشاء و مستی من مال نظره من بود، مال تجلی ذات بود، نه مال تجلی مقام اسما و صفات. من به ذات رسیده بودم، رفقای من در اسما و صفات بودن. این مکتب چیه؟ این مکتب مکتب ایشونه، این مکتب مکتب عرفان. درست شد؟ حالا این مسئله ما وقتی که نگاه بکنیم به کلام امام صادق علیه السلام میبینیم حضرت مطلب را دارن جور دیگری مطرح میکنن. حضرت نمیگن که علم فقه، علم اصول، علم اعتقاد، علم عرض میشود که کلام، علم میفرمایند که علم عبارت هست از نور، علم عبارت هست از بها. علم با تعلم نمیشه، هر چی میخواد باشه، هر چه غیر از دایره نور این دنیا دیگه در اینجا فرقی نمی کنه بین علم طب و بین هندسه و بین حرف و بین علم فقه و بین علم معارف و بین فلسفه و بین حکمت و بین تفسیر، دیگه فرق نمی کنه. وقتی خدا در کار نباشه همش دنیا، همش میشه دنیا. اگر خدا بود اون طب میشه نور برای طبیب، اگر خدا در اینجا بود اون هندسه میشه نور برای مهندس، اگر خدا در کار بود اون تجارت میشه نور برای تاجر، اگر خدا بود اون فقه میشه نور برای فقیه، اون حکمت میشه نور. اگر نبود فقه میشه ظلمت برای فقیه، حکمت میشه ظلمت، حکیمه ولی تاریکه، تاریک. اینجا دیگه فرق نمیکنه. درست شد؟ اینجا دیگه مسئله نور و ظلمته. جامه های زرکشی را بافتن، مولانا میگه ها، جامه های زرکشی را بافتن، درها از قعر دریا یافتن، خردکاری های علم هندسه یا نجوم و علم طب و فلسفه، کین تعلق بر همین دنیستش، ره به هفتم آسمان بر نیستش. این همه علم، عرض کنم که علم چیز آخر است، کو اماد گاو و عرمیش کوکین اماد بود گاو و اشتر است بهر استبقای حیوان چند روز نام کردند این گیجان رموز. اینا همش مال چه؟ مال دنیا، به خاطر اینکه ریاست بکنه، به خاطر اینکه موقعیتش بالاتر بشه، به خاطر این نه، در ریاست و در رسیدن به مسائل دنیا دیگه بین این علوم فرقی نیست. تمام این علوم میشه شبکه و میشه حبال و میشه دامهایی که در دست شیطانه. همین فقهی که کلام امام علیه السلام میشه دام در دست شیطان، همین فلسفه و حکمتی که باید از او به خدا رسید، تعلقات رو باید کم کرد، حقایق رو باید انسان در وجود خودش زیاد کنه، اعتباری دنیا را با همین فلسفه باید اثبات کنه، همین فلسفه میشه یک دام و او را در قعر جهنم فرو میبره که کسی نمیتونه درش بیاره. ابدا. کجا؟ یه روز مرحوم آقا رضوان الله علیه با رهبر انقلاب حضرت آقای خمینی رحمت الله علیه ایشون صحبت میکردن راجع به جریان همون زمان 15 خرداد. اون جریان 15 خرداد تقریبا 30 خورده سال پیش، 30 تقریبا 4-5 سال پیش مرحوم آقای خمینی در مسائل خودشون روی علما و روی روحانیون خیلی میخواستن اعتماد کنن و چه کنن و سرمایه بگذارن و یعنی یک مسئله مهمه از قیام ایشون، قیامشون رو میخواستن رو دوش اینها بگذارن، کمک از اینها بگیرن. علما از میشود که افراد، روحانیون این طرف اون طرف، یعنی رویشون حساب کنن. یه روز در همین صحبت‌هایی که خصوصی که مرحوم آقا با ایشون داشتن رو به ایشون میکنن، میگن آی خمینی شما توقع نداشته باشید که بیای و راه خدا و مسیر خدا، برقراری اسلام، حکومت اسلام، اینها را توقع داشته باشید از کسانی که تمام عمرشون را برای رسیدن به یک موقعیتی گذراندن و الان برای کمک به شما و مساعدت شما باید از تمام اون زحمت ها دست بردارن، هیچ وقت اینا سراغ شما نمیان. گفتن شما خیال میکنی اون کسی که رفته 40 سال در زیر سرداب های نجف رفته درس خونده، این طرف زحمت کشیده بالا اینها تا اینکه به یک موقعیتی رسیده، این از تمام این مسائل دست برداره و بلنش بیاد زیر این لبا و متحد با دیگران و همسو و یکسان با افراد از همه این منافع و از همه این ریاسات همه بگذره و مانند بقیه یکسان و همدوش بیاد در اینجا قدم بگذاره و نسبت به این مسائل بی تفاوت باشه. ایشون فرمودن هی ها این فایده ای نداره، شما اگر میخوای کاری بکنی کار خودت رو انجام بده. اینها نمی یک قضیه خیلی عجیبی، چیزهایی رو ما سابق میشنیدیم از بزرگان و این طرف اون طرف، ولی تا بعد خودمون نیامدیم و ندیدیم و با چشم خودمون، نه با حدس و گمان، با همین دو چشم ظاهر تا ندیدیم باور نکردیم که خدا نکنه این مسائل، این زحمت ها و این خلاصه قضایا بیفته به دست افرادی که اینها مطالب دیگری مد نظر دارن، ظاهر آراسته، ظاهر فریبنده، ظاهر دارای ابهت، دارای جلال، ولی خدا میداند که چه میگذرد. خدا میداند. این افرادی که در همین جا بودن درس می دادن و چه می کردن و زحمت می کشیدن و ندای یا اسلام و اینها می دادن، مگر همینها نبودن که رفتن در عراق و از رادیوی عراق بر علیه اسلام و بر علیه این ملت و بر علیه رهبر انقلاب و بر علیه این سخنرانی می کردن و چه حرفا نمی زدن؟ یادمون رفته؟ اگر همینها نبودن اینها خل شده بودن؟ نه، خیلی هم عقلشون خوب کار میکرد. دست در دست کی؟ دست در دست صدام؟ نه، اون دفعه یه قضیه براتون تعریف کردن و نظائر اینا چی بودن؟ بی سواد بودن؟ بی سواد نبودن. یه قضیه من یاد دارم از همینها در یه جریانی که اتفاق افتاده بود در یک زلزله‌ای در گناباد و مسائل ارث و اینها که خیلی مبتلا به شده بود، میگن در یک مجلس استفتایی که بوده هر قضیه‌ای را مطرح میکردن بلافاصله اینها جواب میدادن. خیلی فضل میخواد. ولی این چیه؟ این فضل و این علم در خدمت صدام واقع میشه. من دیگه یه نمونه گفتم که دیگه کسی شک نکنه، دیگه همه میدونن. این در خدمت شیطان واقع میشه، این در خدمت دشمن واقع میشه. همین علم فقه، همین فلسفه خونده بودن، فقه خونده بودن، فاضل بودن، عالم بودن، ولی چی؟ این علم، این نطق، این بیان در خدمت شیطان، در خدمت کفر این به کار می رود. اینها مسئله است. وقتی مولانا میگه که خردکاری های علم هندسه یا نجوم و علم طب و فلسفه چین تعلق بر همین دنیاستش، تعلق با دنیا داره، تعلق با عقبا نداره، فقه رو میخواند برای اینکه فقه رو بکوبد، فلسفه را میخواند تا خدا را به زمین بزند، امام صادق را میخواند روایتش را تا امام صادق را بمیراند. اینها چیه؟ همینه دیگه. این تعلق با همین دنیا. اینها ره به هفتم آسمان بر نیست، این ره ندارن، راه آسمان ندارن. مرحوم آقا رضوان الله علیه میفرمودن بعد از فوت یکی از مراجع ما را در مجلس تعیین مرجعیت دعوت کردن. خب رسم بر این بوده که دعوت میکنن بعد از اینکه یک مرجعی از دنیا میره، برای اینکه مرجع بعدی پیدا بشه میان علما آیان میشینن صحبت میکنن الان اعلم کیه، اتقا کیه، افضل کیه، چیه، تا اینکه او رو به مردم معرفی کنن. بعد اعلام میکنن ایها الناس الان فلان مرجع فلان عالم او خوب چیسته. مردم هم دیگه خب تبعیت میکنن دیگه، وقتی میگن اهل خبره و اهل حل و عقل نسبت به یه قضیه چیز کردن، اونها هم قبول میکنن. ایشون میفرمودن ما رو دعوت کردن، گفتن من در دلم استراب پیدا شد، تشویش پیدا شد، اصلا دلم راه نمیداد شرکت کنم. بعد آخر سر میگفتن که ما یک استخاره با قرآن کردیم، شرکت بکنیم نکنیم، چی قضیه، چرا اینطورم، چرا استراب دارم. این آیه آمد اولش، الم یعلموا ان الله یعلم سرهم و نجواهم و ان الله بكل شیء قدیر. اینها نمیدانند که خدا علن و حذر و باطن اینها را میداند، سر اینها را میداند، نجوای اینها پیچ 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 کردن های اینها را میداند. اینها نمیدانند. آیه قبلش چی بود؟ فَأَوْقَبَهُمْ نِفَاقًا بِمَا أَخْلَفُوا مَا وَعَدُوهُ. ما در اینها چون مخالفت کردند اون میثاقی را که با خدا بستند، چون مخالفت کردند بر اون عهدی که بستند، ما در اینها این کار اینها یک نفاقی را در میان اینها به وجود آورد. خلاصه ترک کردن و نرفتن در اون مجلس. من خودم در همون موقع در یکی از این مجالس بودم. مجالس زیاد تشکیل می شد. خودم با گوش خودم شنیدم که بعضی از همینها برای غلبه بر دیگری به فحش رسیده بود کارشون، فحش میدادن. ای فلان فلان شده خفه شو، ای فلان فلان شده چه. مرجعیت رو اینجوری تعیین مرجع میخواین بکنی؟ اینه راه خدا؟ اینه؟ با این دیگه عرض کردم چیزی که با گوش خودم شنیدم و با چشم خودم دیدم دارم خدمتتون میگم. این که مرجع نشد مرجعیت کیه؟ مرجعیتی است که وقتی به طرف بگن مرجع شدی، مانند مادر بچه مرده بشینه زار زار گریه کنه. این مرجعیته. او کی بود مرجعیت؟ مرجعیت میرزا شیرازی. نشستن چند نفر؟ چرا؟ اخلاص در نیت داشتن، خلوص در نیت داشتن. خلوص در نیت، خدام چیکار میکنه؟ نظرش رو میندازه. چون خلوص در نیته، خدام بر اون جمع چیکار میکنه؟ نظرش رو میندازه. خدام رأیش رو میندازه. خدام القاء مصلحت رو بر اون جمع چه میکنه؟ افاضه میکنه. چون اخلاص در نیته. نشستن بعد از میزا، بعد از شیخ انصاری کیو انتخاب کنیم؟ میزا حبیب الله رشدی، حاج میزا نجم الدین تهرانی، حاج میزا حسن نجم الدین تهرانی، حاج میزا از میشود که میزای شیرازی، میزا حسن شیرازی، و عرض کنم که میزا حسن آشتیانی، و چند تا از اون بزرگان و فحول درس شیخ. نشستن چیکار کنن؟ این مینداخت به گردن، اون مینداخت به گردن، اون مینداخت به گردن، مینداخت. بعد در این موقع نظرشون به یک نفر نرسید، رفتن برای فردا جلسه رو چیز کنن. شب بدون نظر میرزا حسن شیرازی آمدن بقیه با هم مجلس تشکیل دادن، گفتن که رفقا ما خودمونو گول نمیتونیم بزنیم. قضیه مرجعیت قضیه آب و آتیشه. باید ببینیم ارزه این کار، ارزه به دست گرفتن این کار رو داریم یا نداریم. کسی میتونه اینجا کلید بهشت جهنم رو بذاره تو جیبش؟ این گفت من نمیتونم. گفتیم فقط تنها کسی که میتونه همین میرزای شیرازی. نظرشون تقریبا برای این مساعد بود، لذا دعوتش هم نکردن، میخواستن سرش کلا بذارن، یعنی خلاصه در یه امر واقع شده بذارنش. گفتن پس اینطور که هست، فردا که میشه که اون جلسه دوباره میخواد تشکیل بشه، مجتمعا حکم میکنیم مرجعیت مالی. این میشه چی؟ میشه اخلاص. این میشه مجلس تعیین مرجعیت، نه اینکه فحش کذا برداره به اون یکی بده. فردا که مجلس دوباره مجتمع شد، میرزا نشست که یک کسی شروع کنه به حرف. یک دفعه همه با هم گفتن حکم نا به این که تو مرجعی. حکم مرجع هم که نمیشه، حکم مرشد هم که نمیشه رد کرد. درست شد؟ این میرزا میگن مانند مادر بچه مرده نیم ساعت شروع کرد به گریه کردن. دروغ گریه نمی کرد. نه، این چه حالی داشت که از این مصیبتی که به سرش آمده بود این حالو پیدا کرد. الان 50 تا رساله عملی چاپ شده. این مرجعیت میشه مرجعیتی که چی؟ مورد نظر خداست. چون اینها اخلاص داشتن، خدا میرزا رو انداخت وسط. میرزا آدم اهل دلی بود، اهل باطنی بود، اهل مشاهده بود، کیاست خاصی داشت، فطانت خاصی داشت و واقعا هم همونطوری که بود، یعنی همونطوری که بود. اینها چیه؟ اینها همش برای همین. آقا اگر ما بخواهیم جدای از مسئله قرب و جدای از مسئله بها و جدای از مسئله حرکت و جدای از مسئله رسیدن به موازین و مرزای الهی بخواهیم حرکت بکنیم، تمام اون چرا که داریم و اندوخته ایم، همه اونها در مسیر ظلم و در مسیر کدورت مورد بهره برداری قرار میگیره. اگر علم داریم، علممون میفته در اونجا. مال داریم، مالمون میفته در اون مسیر. اگر صناعت داریم، صناعتمون میفته در اون مسیر. چرا؟ چون خدا نیست، خدا تو کار نیست. میگن در صدومین سال یا 80 سال، 70 سال تولد انشتن، وقتی که یک مجلسی در امریکا گرفته بودن، خودش شرکت کرد و در اون مجلس گفت من باید با یک دنیا حسرت و ندامت از پیش شما بروم که اون اختراعی که کردم موجب شد که صدها هزار نفر جلوی چشمم اینها زغال بشن و تیکه تیکه بشن و از بین برن. چیه؟ دنیاست. علمه، درش حرفی نیست، ولی این علم در خدمت چی قرار میگیره؟ در خدمت شیطان قرار میگیره، نه در خدمت رحمان. برمیدارن میان بم میندازن، مردم بیگناه، طفل معصوم، بچه زغال میشه. علمه، درسته، ولی هر علمی صحیح نیست. حالا اگر این جناب، این انشتن نمی آمد و این کارو نمی کرد، کجای دنیا به هم می خورد؟ کجای دنیا به هم می خورد؟ امام صادق علیه السلام که نیامد و این مطالب را نگفت به خاطر اینها بود، و الا اونها که همه چیز داره بود، تمام شراشر عالم وجود همه اونها استیلا دارن. لذا ما میبینیم که در لسان ائمه علیهم السلام، همونطوری که بعدنم خدمتتون عرض میشه، حالا اینهایی که ما عرض کردیم، تمام اینها علومی بود که در خدمت شیطان قرار میگیرد. حالا در جلسه آینده عرض خواهیم کرد چطور سلوک در خدمت شیطان قرار میگیره، عرفان در خدمت شیطان قرار میگیره. اینها علوم بود، اینها فقه بود، فلسفه بود، طب بود، هندسه بود. خب همه رو با هم یک کاسه مجتمع هم. چطور میشه شیطان بیاد و از راه تزکیه نفس بیاد غلبه بکنه؟ از راه تزکیه، از راه تربیت شیطان بیاد غلبه کنه، از راه سلوک بیاد اینجا. اینو دیگه چی کارش کنیم؟ لذا امام صادق علیه السلام اولین مطلبی را که می‌فرماید این است که تمام مسائل را ما سوى الله از حرکت و مسیر الهی جدا می‌کنه. میگه اصلا علم علم نیست. هر چه تو در ذهن می آوری و اسم علم بر او می گذاری، اون چیه؟ اون علم نیست، معلوماته، یک سری معلومات. علم چیه؟ نوره، نوره. اگر در کسی این نور را دیدید او عالمه، اگر ندیدید ولو هر ادعایی که میکنه جاهله، اگر ادعای عرفان میکنه جاهله، اگر ادعای فلسفه میکنه جاهله، اگر ادعای فقه میکنه، این نور را اگر دیدید، این نور. علت این که بزرگان و افرادی که دارای بصیرت هستند در دام افراد نمیافتن، علتش چیه؟ این که وقتی طرف وارد میشه، قبل از این که نگاه بکنه این علم داره نداره، فن داره نداره، چی، اول نگاه میکنه نور داره یا نداره، اینو اول نگاه میکنه. هیچ وقت هم گول نمیخوره اصلا، ولی بقیه میبینیم ایداد بیداد. آقا ما 10 سال دنبال این بودیم، تازه این تقش در آمد. چیه؟ خب این به علمش نگاه کرده، به نورش که نگاه نکرده. آقا ما 20 سال که این بودیم چرا اینطور شد؟ آقا 30 سال اینطور بودیم چرا اینطور شد؟ آقا چرا اونجور شد؟ چرا اینجور شد؟ اینها همش برای چیه؟ به خاطر که نور نیست، نور نیست، تشخیص نیست، تشخیص نیست. مرحوم آقا تو همین روح مجرده یا توی، نه توی کتاب، توی ظاهرا نور ملکوته، میگن رفتم اون کتاب فروشی و اون شخص رو دیدم. ها ظاهرا معادشناسی نور ملکوت، میگن رفتم اونجا اونو دیدم. این چیه؟ این نگاه، تا نگاه میکنه میفهمه ها این حسابش فرق میکنه. بهش میگه چی؟ درویش تنها تنها نخورا، رسم رفاقت نی، میفهم من دیگه. نوریان مر نوریان را جاذبند، ناریان مر ناریان را طالبند. هر چه بکنید، حالا انشالله میایم میگیم آه، در کسی که نور نباشه هر چه در گوشش بگید فایده نداره. اینها مطالب بعده. با کسی که میخواییم صحبت کنی اول ببینی نور داره یا نداره، بی خود وقت رو نذار آقا جون، چه روزی تقش در میاد. ما این تجربه رو کردیم، شما نکنیم تجربه، ما همه این تجربه ها رو کردیم. البته نمیم خودم، خودم از همین ظلمتمون بیشتره. حالا نمیدونم از بعد حادثه از میشارات که دیگه اینجا به پناه آمده ایم. این قضیه چون نور داره حریف رو میشناسه دیگه. اینطور نیست امروز اینجا بریم فردا اینجا بریم پس فردا اونجا بریم، امروز با یه خوابی فریفته بشیم فردا با یه خوابی برگردیم پس فردا اونطور بشه اونطور بشیم. نه، راش راه مستقیمه، میگه و میره جلو، هر چی میخواد باشه باشه. انشالله امیدواریم که عرض کنم که خداوند توفیق یقین و توفیق علم و توفیق عمل به علم و شکر بر یقین رو به ما عنایت کنه و خودش در همه حال مباشر قلب ما باشه و دست ما رو از دامان اولیا کوتاه مگرداند. در هر حالی و در هر آنی ما را از اون صراط و از اون مسیری که اولیاء دین خود بزرگان را در اون مسیر برده ما را منحرف مگردانه. نثار روح گذشتگان از شیعیان امیرالمومنین علیه السلام بالاخص حاضرین مخصوصا
مرحوم آقا رضوان الله علیه که دو روز پیش سال روز ارتحال ایشون بود، رحم الله من قرأ الفاتحه من صدقه.